سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما بخیر.
صبح جناب عالی بخیر و موفق باشید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث ما در بحث احکام مربوط به حجیت و احکام مربوط به قطع رو عرض می کردیم و رسیدیم به این مطلب که آیا موافقت التزامی هم واجب است یا نه، که امر پنجم از اموری که مرحوم آخوند در مورد باب قطع مطرح کردن بحث موافقت التزامی با اون تکلیف منجزه، یعنی جدای از این که تا الان بحث کردیم در مورد موافقت و مخالفت عملیه، آیا جدای از این یک موافقت التزامی؟ منظور از موافقت التزامی هم احتمالات مختلفی در بحث مطرح شده که حالا ما تو این پاور رو نمیدونم در اختیارتون هست یا نه، شش تا احتمال رو در اونجا آوردیم. احتمال اول اینکه مراد از اون التزام عملی یا همون عمل به تکلیف باشه. خب این احتمال از این جهت مردوده که برمیگرده به همون بحث موافقت و مخالفت عملیه و هرچی بحث در اونجا شده بود مربوط به همون میشه. اینجا بحث دیگری، یعنی جدای از اون موافقت و مخالفت عملیه، میخوایم بحث دیگری رو داشته باشیم، لذا قطعا به اون بحث التزام عملی بر نمیگرده. دومین احتمالی که در بحث وجود داره اینه که مراد علم به اون تکلیف فعلی باشه، یعنی شخص همین که علم پیدا بکند به این که تکلیف عملی من در این مسئله چیست، مراد این باشه از موافقت التزامیه. خب این احتمال اشکالش اینه که علم از مقوله انفعال و از اوصافی است که مربوط به خود مکلف میشه، یعنی مکلف است که علم پیدا میکند، در حالی که بحث ما در اوصاف مکلف نیست، ما داریم در اوصاف خود تکلیف بحث میکنیم که این تکلیف آیا وجوب دیگری غیر از این بحث مربوط به موافقت و مخالفت عملیه رو دارد یا ندارد. احتمال سوم که ما حالا اینجا توی همین بحثی که آمده، من دوتاشو یکی نمیشم، علم به تکلیف یا علم به حکمت و ملاک تکلیف. بعضی آقایون اینو آوردن، دوتا احتمال جداگانه ذکر کردن، در واقع هر دوشون یکیه، تعبیر مختلفه که علم بگیم علم به خود تکلیف باشد یا علم به ملاک تکلیف باشد، هر دوش میشه اوصاف خود اون عالم، که عالم هم میشه در اینجا خود مکلف، که ما از اینا داریم بحث نمی کنیم. لذا این دوتا احتمال در واقع برگشت به یک احتمال داره که علم مراد باشه و هر دوش هم مردوده به دلیل اینکه علم از اوصاف مکلفه، ما اینجا وصف مکلف رو باش کاری نداریم. گرچه الان جلوتر هم عرض می کنیم اصلا این بحثی که به این شکلی که صاحب کفایه بحث کردن، اصلا مبحث اینجا یعنی این امر پنجم کلا میشه یکی از مسائل علم فقه، چون داریم از حکم شرعی بحث میکنیم که اینجا وجوب آیا هست، وجوب التزامی هست یا نیست. حالا با این مقدماتی که ما اینجا به این شکل بیان میکنیم، با این مقدمات مربوط به مسائل اصول میشه، یعنی اصول باید مشخص بکند که اینجا جایگاه بحث کجاست، اما اصل وجوب و حرمت یا عدم وجوب اون یک بحث فقهیه که در واقع در فقه باید بحث بشه. حالا ما به تبعیت از مرحوم آخوند اینجا بحث رو آوردیم و آقایون معاصرین هم غالبا همشون آوردن و از مرحوم آخوند تبعیت کردن و این بحث رو آوردن، منتها به این شکلی که مرحوم آخوند ذکر کردن که آیا واجب هست یا واجب نیست این موافقت التزامیه، این قدم میشه جزء مسائل علم فقه و ربطی به اصول پیدا نمی کنه. خب منتها این که مقصود از موافقت التزامیه چیست و آیا جدای از این بحث موافقت و مخالفت عملی یک موافقت التزامیه یا هم در بین هست یا نیست، اینو در اصول ازش بحث میکنیم. سه تا احتمال تا اینجا مطرح شد، مردود بودن که عمل به تکلیف باشه، علم به تکلیف باشه یا علم به ملاک تکلیف باشه. احتمال بعدی اینه که مقصود اراده باشه یا عزم به اطاعت مولا باشه. ما سابق در مباحثی که مطرح بود و یک بار هم در بحث همین تجری که دوباره بحث اراده مطرح شد، اونجا عرض کردیم که خود اراده داخل در تکلیف نیست، یعنی جزء اجزاء تکلیف نیست، گرچه برای انجام تکلیف نیاز به اراده است. اراده میشه از مبادی انجام تکلیف، یعنی تا اراده نیاید عمل به تکلیف انجام نمیشه. لذا تحقق تکلیف یکی از مبادیش میشه اراده، عزم و اراده، حالا مفصلش و سابق بیان شد. ولی در هر صورت اراده یا عزم به اون انجام اطاعت مولا باز این مربوط به خود تکلیف نمیشه، یعنی به فعل مکلف ربطی پیدا نمیکنه، میشه جزء مقدمات لازم التحصیل که اونجا باید حالا بحث بشه که از باب مقدمه آیا لازم است لازم نیست، و اگه موافقت التزامیه رو گفتیم مثلا واجب است، اون وقت شما باید بگید که این اراده آیا جزء تکلیفه یا استقلالا واجبه. اونجا از اون باب باید بحث بشه که یه مقدارش رو تو مباحث مربوطه به تجری اونجا عرض کردیم که اگه مثلا بحث اقل و اکثر ارتباطی بشه میشه جزئی از کل، اگر نه استقلالا میشه خودش واجب. ولی در هر صورت از باب مقدمه این بحث اراده لازم میشه، نه خود تکلیف، در خود تکلیف قرار نمیگیره. خب احتمال بعدی که اینجا ذکر شده بحث قصد قربته، که اینجا میگه موافقت التزامیه داشته باشد، یعنی قصد قربت داشته باشه. قصد قربت تو بحث عبادات آقایون ازش بحث کردن که لزوم قصد قربت رو اونجا ثابت کردن، ولی الان بحثی که ما اینجا داریم بحث مربوط به عبادات نیست، یعنی در تعبدیات داریم بحث نمی کنیم، در کلیه موارد چه تعبدی باشد چه توسلی باشد این بحث میاد. لذا قطعا مراد آقایون که اینجا موافقت التزامیه رو ذکر کردن بحث تعبدیات نیست که اینجا فقط بگیم مراد قصد قربت باشد. خب دو تا این احتمالات تا اینجا تمام، دو تا احتمال دیگر در بس مطرح کردن که اینها در ادامه تو ادله‌ای که آقایون میارن مورد نیاز ماست. یکیش مراد اقرار به ما جاء به نبی باشد، یعنی مراد این باشه که شخص تصدیق بکنه احکام الهی را. مراد از این که میگیم موافقت التزامی دارد یعنی به آن چیزی که از جانب نبی مکرم آمده و احکامی که بیان شده، چه حالا در قرآن آمده باشه چه در روایات آمده باشه، این شخص اقرار به اینا داشته باشه، که مفاد بعضی از روایات ما هست در جلوتر حالا متن روایت هم عرض میکنه، که اعتقاد داشته باشه که آن چیزی که آمده ما ینتقا عن الهوا این هو الا وحی یوها، که آیه سوم سوره نجم، بر این اعتقاد داشته باشه که آن چیزی که پیامبر آورده تکذیبش حرامه، باید اون رو تصدیق بکنه. خب این رو طرفداران نظریه که مرحوم آخوند مطرح کردن، این رو هم این احتمال رو هم باطل دونستن و این مطلب رو ذکر کردن اینجا که این که ما بگیم اقرار به ما جاء به نبی یا تصدیق پیامبر یا تصدیق احکام الهی این مراد از موافقت التزامی باشد، این در واقع برمیگرده به بحث اصول دین. یعنی طبق اصول دین ما حق نداریم تکذیب بکنیم آن چیزی که از پیامبر برای ما بیان شده. تکذیب ایشون حتی در اخبار داریم که این سر از کفر در میاره، اولئک هم الکافرون حقا، در مورد کسانی که نؤمنو به بعض الکتاب و نکفرو به بعض، اونجا در سوره نساء آیه 151 ملاحظه بفرمایید، اونجا در پایانش داره اولئک هم الکافرون حقا، اینایی که تصدیق نمی کنن تمام آن چیزی که از جانب پیامبر بیان شده، اینا حکم کفر برشون بار شده. که روایت باب ایمان و کفر رو هم اگر ملاحظه بفرمایید، حالا چند تا شما در ادامه میخوانیم، اونجا آمده اینها رو جزء اصول دین برشمرده. حالا طبق بیانی که طرفداران نظر مرحوم آخون این رو بیان کردن، حالا در ادامه توضیح بیشتری رو عرض خواهیم کرد. خب احتمال آخری که در مسئله هست و خود مرحوم آخوند و شاگردانش این رو پذیرفتن اینه که مراد از این التزام این باشه که بگیم اون حالت تسلیم و انقیاد قلبی اون مراد از بحث التزام باشه، که حالا عبارت شاگردان آخوند متفاوته. شما در بعضی از عبارت آقایون ببینید عقد القلب بیان کردن، یا بعضی خشوع و خضوع قلبی رو بیان کردن، یا تدین و تعبد به حکم شارع رو مطرح کردن، ولی توضیحاتشون همشون برمیگرده به همین بحث تسلیم و انقیاد قلبی. که این عبارت مرحوم محقق اصفهانی که ایشون این عبارت رو اولش انگار آوردم تو این پاور، حالا من از روش میخونم، نهایت درای جلد 3 صفحه 77، اونجا الافعال القلبیه، ایشون میفرماید اموران یساعد و حل وجدان. فعل قلبی وقتی میگیم اون چیزیه که با وجدان انسان سازگاری داره. بعد ایشون مثال میزنن، میفرماید مثلا انسان یعلم و به اهلیت المنصوب، کسی رو برای مقامی نصب شده، مثلا اون رو رئیس فلان جای قرار دادن، من ممکنه علم داشته باشم به این که این کسی که نصب شده در اینجا اهلیتش رو داره، و از اون ور به خاطر این که مثلا از این شخص حساب میبرم مشکلی برام پیش نیاد، عملا هم موافقت با اون میکنم، منتها در درون خودم به خاطر حالا خبث باطنی باشه یا به خاطر حسادت باشه امور دیگر باشه، این شخص رو شایسته این مقام نمیدونم. ایشون میفرمایه پس ما بین علم و عمل و این فعل قلبی، این حالت تسلیم و انقیاد قلبی باید فرق بزنیم، اینا با هم دیگه متفاوته. لذا این که در آخرش نمیشیم رابطه موافقت عملیه و موافقت التزامیه میشه اون خصوص منوج. این نهایت درایه اینجا ایشون قشنگ توضیح داده عبارت رو، از لحاظ نسب اربعه اینا موافقت عملیه و التزامیه اون خصوص منوج میشه. ممکنه موافقت عملی باشد ولی من التزام و تسلیم قلبی رو نداشته باشم، مثل همین مثالی که مرحوم محقق اصفهانی زدن، از ترس اون شخص یا اینکه مشکلی برام پیش نیاد آمده داره موافقت میکنه، و از اون ورم ممکنه التزام و تسلیم قلبی باشد ولی موافقت عملی نباشه، و از طرفی هم ممکنه که هر دوی اینها با هم باشه، که حالت مطلوبش اینه که دوتا با هم دیگه باشه. خب این بعض معنای موافقت التزامیه، اما عبارتی رو که صاحب کفایه اینجا مطرح کردن باعث شده که مطالبی رو آقایون تو اینجا بیان بکنن، یک نظر نظر مشهور از آقایون معاصرین شده و یک نظر نظر غیر مشهور. ایشون می‌فرماید که اگر ما آمدیم و موافقت التزامیه را واجب دانستیم، اون وقت نتیجه این میشه که به حیث کان لهو، یعنی برای این تکلیفی که منجس شده است، برای این تکلیف منجس، اون وقت اگر شما موافقت التزامیه را لازم بدانید، این کان لهو امتثالان، باید دو تا امتثال اینجا لازم باشد و طاعتان، دو تا در واقع اینجا ما تکلیف داریم، اهداهما به حسب القلب، یکیش به حسب محالت درونی شخص، به حسب قلبیه، یعنی هم موافقت التزامی است، و دیگری و الاخرا به سبب العمل. و از اون برم استحقاق و عقوبت هم باز به همین شکل، و استحقاق و عقوبت علا عدم الموافقه التزامن ولو مل موافقه عملا، اگر آمدیم اون شخص موافقت عملی دارد اما موافقت التزامی نداره، از روی ترس، از روی هر چیزی آمده این فعل را انجام داده، فعل را انجام میدهد ولی موافقت التزامی ندارد، باز باید عقاب بشه. به خود مرحوم آخون نظر این رو دارن که نظر مشهور رو ایشون پذیرفتن. مشهور قائل به اینه که نه، موافقت التزامیه لازم نیست، حتی در بحث عبادات هم موافقت التزامیه لازم نیست، چون در بحث عبادات این نظر مرحوم آخوند و نظر بقیه آقایونه که جدا نظر مشهور، اکثریت معاصرین نگاه بکنید همین نظر رو دارن که در بحث مربوط به عبادات مهم چیه؟ قصد و قربته. مراد از اون اینه که ما این انتساب عمل به مولا باشه. خب این انتساب عمل به مولا و قصد و قربت داشتن، این درست دارای مراتبیه و کمترین مرتبش اینه که من این عمل را انجام میدهم تا عذاب الهی شامل حال من نشه، همون که عبارتی که مرحوم اصفهانی فرمودن، شخص برای اینکه مثلا حساب میبره از اون شخص، برای اینکه دچار درد سر نشه، آمده عملا داره موافقت میکنه. آقایون تو بحث قصد و قربت گفتن همین مقدار جهتش که آمده میخواد عذاب نشه داره عمل رو انجام میدهد، همین مقدار رو گفتن کفایت میکنه. پس اقل مرتبه رو داشته باشه کفایت میکنه، و رو در قلب اون حالت تسلیم را نداشته باشه، اصلا کراهت داره از اینکه این عمل رو انجام بده، ولی میدانه که خداوند این امر رو کرده و اگر او انجام نده دچار عقوبت و عذاب میشه، همین مقدار گفتن کفایت میکنه. ممکنه شما حدی رو بگید که شخص اصلا از عبادتش مثلا لذت میبره، اونا مراتب بالاتر میشه، مرتبه این نیست که شارع از ما خواسته باشد. این نظر مشهوره که به این شکل آمدن بس و مطرح کردن. خب این بحث اینجا، بعد فرمودن که حالا ما این بحثی رو که مطرح میکنیم، خود در عبادات به این شکله، عبادات که اینطور شد، در توسلیات دیگه بس معلومه که به چه شکلی خواهد بود. البته یک عبارتی رو شما در بحث های مربوط به شیخ انصاری اونجا ملاحظه فرمودید، مرحوم شیخ از اول آمدن بحث تعبدیات رو خارج کردن. ایشون میفرماید که اصلا این بحث رو نباید برد سمت تعبدیات. تعبدیات اصلا دایرش فرق میکنه. اون چه اینجا ما ازش بحث میکنیم مربوط به بحث توسلیاته. منتها مرحوم آخوند عبارت رو به این شکل بردن و بعد از ایشون شاگردانشون و دیگر از معاصرین که از ایشون تبعیت کردن گفتن نه، فرقی ندارد در تعبدیات باشد یا توسلیات باشد. و حتی در بحث مربوط به اصول دین هم آقایون میخوام بگن که اون اعتقاد به اصول دین که میگیم، مثلا من باید اعتقاد داشته باشم به نبی مکرم اسلام، ائمه معصومین، آیا باید جایگاه واقعی اونها رو بدانم و تسلیم واقعی بر امر مولا لازم است، یا مثلا از ترس عقاب میدانم که این مطالبی که برای من بیان کردن، اگر از امام معصوم در این مسئله تبعیت نکنم دچار مشکل میشم، دچار عذاب میشم. به این عنوان آمده و از اونها داره تبعیت میکنه. اگر این باشه آیا کفایت میکنه یا نه؟ باز آقایون این بحث رو در اینجا هم بحث کشیدن. چطور مرحوم محقق عراقی آمدن اونجا یک تنبیهی رو ذکر میکنه و تو اون تنبیه اولشون ایشون آمدن تصریح دارن به این که حتی در این موارد هم ما اون حالت تسلیم و انقیاد قلبی رو لازم نداریم، یعنی لازم نیست قلبن خودش رو مقامش رو عبد بداند و حتما اون شرایط رو درک کرده باشه، رابطه امام و مأموم را متوجه شده باشه و به اون التزام قلبی داشته باشد. نه، همین که برای جلوگیری از عذاب همینقدر فهمیده که اگر از اینا تبعیت نکند دچار عذاب میشه، به همین دلیل هم داره تبعیت میکنه، این کفایت میکنه. بعد آمدن مرحوم آغازی ها اونجا میفرماید که خب این مطلبی که مرحوم آخوند میفرماید شامل همه موارد میشه، یعنی اگر شما آمدید گفتید که در بحث عبادات اونطور لازم نیست و چه عبادات باشد چه توسلیات باشه همین مقدار کفایت میکنه و این موافقت التزامیه را نپذیرفتید، وقت در بحث اعتقادات هم باز به همین شکل میشه. وقت ایشون این بحث رو به عنوان تنبیه مطرح میکنن، بعد آمدن سخن مرحوم آخوند رو نقد کردن و خودشون قائل به لزوم موافقت التزامیه شدن که نظر غیر مشهوره که الان عرض خواهیم کرد. پس یکی از اون مطالب میشه نظر آغازی ها تو نهایت الافکار جلد 3 صفحه 54. اما نظر غیر مشهور چی میگه؟ نظر غیر مشهور قائل به اینه که موافقت عملیه همونطوری که واجب بود موافقت التزامی هم واجبه و از اون ور اگه کسی موافقت مخالفت التزامی کرد مرتکب فعل حرام شده و همونطور که مرحوم آخوند فرمودن و یستحق العقوبه علا عدم موافقت علا عدم الموافقه التزاما ولو مع الموافقه عملا، ولو اینکه شخص موافقت عملی داشته باشد اما اگر مخالفت التزامی داشت این عقاب می شود. فعل درست بوده، درست هم انجام داده، ولی چون التزام قلبی نداشته این دچار عقوبت می شود. خب این هم میشه نظر غیر مشهور. منتها هر کدوم از آیون دل ادله‌ای برای مطلب خودشون ذکر کردن. ابتدا ادله مشهور رو بگیم بر عدم لزوم موافقه که دلیلشون ادله زیادی نیست، عمدتا آمدن گفتم ما دلیل نداریم برای این مطلب. همونطور که مرحوم آخوندم عبارتشون هست که الان عبارتشون هم میخونیم. خب دلیل مشهور اولا آمدن گفتن که ما هر تکلیفی که داشته باشیم، تکلیف اثبات تکلیف نیازمنده به دلیله. وقتی شما میگید وجوب موافقت التزامیه یعنی داری تکلیف وجوب را ثابت میکنید. تکلیف وجوب موافقت التزامیه نیازمنده دلیله و ما دلیلی برای این مطلب نداریم، چون دلیل یا باید با حکم عقل باشه یا با دلیل نقلی باشه. وقت دلیل نقلی یا باید تکلیف خاصی مربوط به همین آمده باشه، روایت آمده همین مطلب رو ثابت کرده، یا شما قراره با عمومات این مطلب رو ثابت بکنید. خب در هیچ کدام از این مطالب، یعنی نه عقلن نه نقلن و نقلم چه به صورت خاص و چه به صورت عمومات، درش نیامده که لزوم موافقت عملیه و اون بحث تسلیم رو ما داشته باشیم. در عقل و عقلا وقتی میاد از منظر عقل بحث رو مورد بررسی قرار میدی، موافقت عملیه، التزام به تکلیف که مکلف بیاد اون تکلیف خودش رو بدون کم و کاست انجام بده، عقلا ناظر به فعلن، یعنی میگن فعل رو باید درست انجام بده، و وقتی که شخص فعل را درست انجام داد میگن این اطاعت کرده، امتثال کرده و او رو مدحش میکنن. منتها این که در قلب خودش هم اون التزام قلبی را داشته باشد، نه به اون کاری ندارن، میگن فعل رو درست انجام داد. همین که درست انجام داد او رو تشویقش میکنن. خب این نشون میده که پس اون چیزی که لازم هست اون فعل عملیه. گرچه شما وقتی میاد نگاه میکنید ببینید در حالت عبودیت و بندگی این رو براش مراتب ممکنه قائل بشید. شخصی که با کمال میل مطلب رو انجام میدهد اون رو ممکنه بگید که تشویق مضاعفی داشته باشید، اما از شخص نمیخوان که حتما این التزام قلبی را داشته باشه. این عبارت مرحوم آخون تو کفایه است که ایشون میفرمه الحق هو الثانی، منظورشون رو از ثانی هم عدم وجوب موافقت التزامی است. میفرمه چرا؟ لشهادت الوجدان الحاکم فی باب الاطاعت و الاسیان. شما در باب اطاعت و اسیان کی میگید شخص اسیان کرده؟ وقتی فعلش موافق با اون امر شارع نباشد. بلکه اگر فعل موافقت با اون مأمورون بهش داشته باشه شما میگید این اطاعت کرد. اطاعت هم که کرد دیگه مستوجب عقوبت نیست. در حالی که اگر این طور بود که وجوب موافقت التزامی لازم بود، باید اینجا میگفتیم که این شخص با این که عمل را موافق با نظر مولا انجام داده ولی چون حالت قلبی ندارد باید عقوبت میشد. در حالی که ما ببینیم عرف چنین شخصی را محاکمه نمی کنه. و این تنظیرش میشه شبیه همون بحثی که ما در مباحث مربوط به نواهی داشتیم. تو نواهی میگفتیم مطلوب شارع چیه؟ نهی کرده از مجرد ترک، یعنی همین که فعل را ترکت کفایت میکنه، یا باید کف نفس داشته باشه، یعنی یک فعل وجودی را انجام داده باشد، اینم داشته باشه که ما تو بحث روایات که میرسیم اونجا عرض میکنیم الان، که اون چیزی که مراد از متن شرعه اینه که فقط یه فعلی رو مثلا ترک کرده باشه که سابق مباحث تو نواهی عرض میکردیم اونجا بحثش مطرح شد. آیا کف نفس رو شارع از ما میخواد یا نمیخواد؟ این هم باز ادله‌ای که اونجا آقایون ذکر میکردن در اینجا هم باز همون میاد. اونجا هم مرحوم آخوند و دیگران قائل بودن که مجرد ترک فعل رو شارع از ما خواسته و همین که شخص ترک میکند امتثال حاصل میشه. ولی خب نظر دیگری در بحث بود که ما این رو اونجا تقویت کردیم که کف نفس از فعل رو شارع از ما خواسته به قرینه روایاتی که در اون باب اونجا داشتیم. خب این عبارت مرحوم آخوند رو اگر زمینه بکنیم به این ادله نقلی هم، شما مثلا آمدید گفتید اقیم الصلات، این اقیم الصلات بر وجوب نماز دلالت داره، مفادش چیه؟ ایجاد نماز در خارج بر من واجب شده. خب میشه این میشه موافقت عملیه. اما آیا جدای از این شما از اقیم الصلات یک وجوب دیگری را میفهمید که التزام قلبی و تسلیم قلب باشه؟ مرحوم آخوند و طرفدارانش بقول من نه، چیزی که تنها چیزی که ما از اقیم الصلات میفهمیم اینه که ایجاد نماز در خارج موافقت عملیه داشته باشه، دیگه ازش موافقت التزامیه فهمیده نمیشه. میمونه بحث عمومات. عمومات چطور؟ یه سری عمومات داریم، ایمان به پیامبر، لزوم تصدیق، همین که در کلام مرحوم آقا ضیا بود که شخص به ما جاء به نبی، به همه اینا اعتقاد و اقرار و التزام داشته باشه. خب این رو ما داریم که حالا شما مثلا در تفسیرهای روایی که نگاه بکنید اونجا زیل همین آیه که عرض کردیم، آیه سوره نساء، اونجا آمدن روایات متعددی ذکر کردن. در کتب روایی هم کتابای ایمان و کفر که مفصل روایاتش رو آوردن در بحث التزام عملی. خب این رو طرفداران نظریه مرحوم آخوند میخوان بگن که اینها همشون برمیگرده به بحث اعتقادات، یعنی در اعتقاد خودش شخص باید اقرار به آن چیزی که پیامبر آورده داشته باشه. و این ربطی به بحث این مسئله فقهی که ما میگیم وجوب التزام عملی در تک تک افعالش به این ربطی پیدا نمیکنه. اما اون آیات و روایاتی که آمده و حقیقت اسلام رو، اصلا میگه حقیقت اسلام اینه تسلیم بودن، یک سری روایات هم داریم به این شکل هست، اینها رو چطور مرحوم آخوند و طرفدارانش اینجا جواب میدن که اون مجموعه آیات و روایاتی که آمده و چنین مطلبی را ذکر میکنه، یعنی شما تسلیم عملی بر این مطلب داشته باشید. اما اینکه آیا تسلیم قلبی داشته باشید یا نه، تسلیم قلبی یعنی اقرار و تصدیق و اون ایمان لازم، منتها در مورد هر قضیه‌ای اونجا دیگه لازم نیست شما حتما تسلیم قلبی بر همین فعلی که دارد انجام میده داشته باشه، گرچه از مراتب کمال اون عبودیت هست، ولی در خود مطلب شما نمیتوانید این رو ثابت بکنید. خب یک دلیل دیگری هم مشهور آوردن، اینم عرض بکنیم، ادله غیر مشهور که ما میخوام این رو تقویت بکنیم و آیات و روایاتش رو بخونیم، ان شاء الله بمونه برای جلسه بعد. دلیل دومی که آوردن اینجا میفرماین که تو باب تجری اونجا ذکر شد که منات استحقاق و عقوبت چیه، حد که حرمت مولا، بی مبالاتی داشتن نسبت به امر و نهی مولا، اینو مفصل توی مباحث تجری عرض کردیم. خب حالا کسی که التزام عملی دارد، یعنی کمال موافقت عملی را دارد و تکلیف رو دقیقا همونطوری که هست انجام داده، اونجا عرض کردیم این از نظر عرف اصلا حد که حرمت مولا نکرده، بی مبالاتی نکرده، یعنی ظلم به مولا انجام نداده. خب ظلم به مولا که انجام داد، اصلا موضوعی برای منات استحقاق و عقوبت باقی نمیماند، چون منات استحقاق میشد هر که حرمت مولا، اینا مثلا حد که حرمت مولا نکرده، فعل رو به همون صورتی که بود انجام داده، چون حد که حرمت مولا نکرده دیگه فرقی نمیکند که این التزام عملی داشته باشد یا التزام عملی نداشته باشه، در هر صورت فعل رو انجام داده و مستحق عقوبت نیست. اینم دلیل دیگری که آوردن و بر این مطلب که وجوب موافقت التزامیه بس لازم نیست، فقط وجوب موافقت عملیه لازمه. مثلا نظر غیر مشهور هم هست که بعضی آقایون مطرح کردن این رو، مرحوم فیروزآبادی در عنایت الاصول اگر ملاحظه بفرمایید ایشون قائل به همینه، مرحوم آزیا قائل به همینه و بعضی از آقایون دیگه، که این ادله این بزرگواران رو ان شاء الله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.